أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بنده هم عرض سلام و احترام دارم، همچنین عرض تسلیت آنچنان که کامنت گذاشتن. بله، خوب است که یاد میکنید. بنده هم عرض تسلیت دارم بابت شهادت نزد زهرا سلام الله. خب همچنان که خاطرتون هست از تصمیه به باب 29 رسیدیم که یه جز بابهای آخره، حالا 30، 31 و 32 هم هست که بیشتر سرودگونه است و خودم و 33 خودم به شخصه ارجاعی مثلا تو مقالات یا مطالب مثلا ناب عرفانی یا فلسفی یا شریعتی یا اعتقادی به طور کلی اینجا ندیدم، جز این که فقط یادآوری میکنیم که اون باب 34 دیگه در مورد وفات حضرت موسی است. اینم به یک نحوی در انتهای سفر خروج ما اینا رو خوندیم در حقیقت، چون الان تصمیم اونم تکرار بودیم. حالا این خطابات چی هستن؟ از 29 شروع میشه تا 34 و اون به اصطلاح مطالب یادآوری بر این که به اصطلاح در چه وضعیتی قرار داشتیم و امروزه به چه وضعیت یا نقطه‌ای رسیدیم. تتمش دیگه از 32 به بعد سروده های ایساس تا اینکه 34 دیگه خود وفات از این موسی رو گوشزد میکنه. یک نقطه دیگه هم الان خاطرم اومد، اگر تو ارجاعاتتون خب یک وقت خواستین اونا که حرفی تر هستید و هستیم دیگه قاعدتا دوستامون میفهمن که دیگه ما خسته شیم 4-5 ساله این خطاها رو انجام ندیم، یه وقتی اگر خواستیم به کتاب مقدس این عهد عتیق در حقیقت یا کتاب مقدس عبری بگیم یا تنخ ارجاع بگیم، قطعاً از 4-0 اول شروع میکنیم، یعنی پیدایش خروج لاویان اعداد تصمیه تکرار اونا هستش. من دیدم تو بعضی مقالات میاد طرف چیکار میکنه، مثلا از پیدایش یا خروج یا لاویان یا اعداد یک مطلبی رو که مثلا فلان بند رو یا گزاره رو آورده، بعد پاورقی که میزنه میسه مثلا فرض بفهمون که لاویان صفر مثلا 2:20، بعد یک ارجاع دیگه هم میزنه تثنیه مثلا باب 20. آقا دیگه این تثنیه تکرار اون همون چیزیست که تو لاویان هست دیگه، لازم نیست شما این رو به اصطلاح بگی که دو تا ارجاع داره. خب همه میدونن، یا هم که تصمیه رو بنویس. یه نکته فنی بود البته، اینو توی داوری هم لحاظ میشه که طرف تا چقدر حرفه‌ایه. بنابراین بدونی که تصمیه یعنی تکرار. یه وقتی شما به پیدایش ارجاع دادین یا لاویان یا اعداد، دیگه لزوم نیست به خود تصمیه ارجاع بدین، چون عملا به یک نحوی تصمیه خودش تکرار اون امهات هست، یا که فقط به تصمیه ارجاع بدیم. اینم خب اینا رو ما بنابراین قبلا خونده بودیم در آنچه که از حضرت موسی میگه عهدی که بسته شد، اینا کلام های عهدی که یهوه به موسی فرمان داد تا با اسرائیلیان در سرزمین موآب بنده سه وای عهدی که در هوریب با ایشان بسته بود. یادآوری تاریخی موسی اول 29 هستن. موسی تمامی اسرائیل را فراخوان و آنان را گفت هر آنچه یهوه برای دیدگان شما در سرزمین مصر با فرعون و جمله بندگان او و نیز با سراسر سرزمین وی کردید بدیدید. مقصودشون اینه که آنچه که به اصطلاح خدا وعده داده بود الان جلو چشتون هست. دو نقطه گذاشتید میخواد توضیح بده. آن آزمون های عظیم که خود بدیدی، یادتون هست حدود حالا 7 یا 10 موجزه، 10 تا معجزه تو تورات گفتش که قرآن تستش رو قبول کرده، تست آیات. من حالا با غمزه این 9 تا 10 تا معجزه رو میخواد دیگه. اون آزمون های عظیم و اون معجزات عظیم که خب یکیش هم همون آخریش دیگه در رد عبور از رود نیل هست دیگه، اون آخرش، ولی 8 تا 10 تا هم رفته تو سرزمین مصر. معجزاتی دیده شده بود. اینجا میگه اینها رو دیدی لیک یهوه تو امروز شما رو دلی برای دانستن و دیدگانی برای دیدن و گوشهایی برای فرا گرفتن نداد. یک جورایی بگه که گوشتون با من بشه، میخوام دارم یه یادآوری تاریخی میکنم که دیگه حالا که قوم من شدین، بنده من شدین، واقعا بنده من باشین. باشین. خب حالا یه یادآوری که 40 سال شما را در بیابان راه بردن. راست میگه، اون به اصطلاح اون در صحرای تا برسم به صحرای سینا مستقر شم که موسی بره بالا کوتور، 40 سال نه سرگردان بودن. به کلام یا الهیات یهود بین گن تی ها، که عبارت عربیش هم از همون فعل هم گرفته شده، ولی خود عبریات تی میگن، تی دو نقطه یا و هی به اصطلاح چسبان آخر، تی یعنی بیابان، جایی که
مائده آیه 24 فإنها محرمتون علیهم 40 سنه
یتیهون فی الارض، یعنی سرگردان بودین. حالا اونجا گفته یعنی جایی که اعراف چند
مائده
من این شیمو بزنم از که صحبت هم میکنم. خب این یتیهونه همین ماجرای سرگردانی رو میخواد. به نظرم فعلش هم به معنی سرگردانیه. اینا از این 40 سال سرگردانی هم یک خاطره دارن دیگه. حالا الان دارم میگه خودش 40 سال شما رو در بیابان راه بردم، بیان که جامعه هایتان بدتر شما مندرس شد و نهایت وفایتو فرسوده شد. نان بهر خوردن و شراب یا نوشیدنی تحقیل شده از برشان نداشید. یادتون هست داره من سلوا رو یادآوری میکنه که من از آسمان غذا میفرستدم و دل زمینم به شما آب خلاصه میجوشوندم، که ما به عنوان من و سلوا در تورات هم من و سلوا آمده. از آن روی که به تجربه بدانید من یهوه خدای شما هستم. هست آنگاه به این مکان آمدید، سیهون پادشاه فلان و کیف پادشاه فلان با ما مقابله کردن، لیک آنان رو شکست دادیم، سرزمینشون رو فتح کردیم و آن را به میراث به رعوبین و جاد و نیم سبت منسی بدادیم. اینا همون 12 تای بچه یعقوب هستن، یکی از همون رعوبین، جاد، منسی، حالا شما در کنارش میتونیم بگیم یوسف، لاوی، کی بکی. کلام های این عهد را نگاه بذارید و اون رو به کار بدید تا کامیاب شدید. عهد مواب اینک امروز برابر یهوه خدایتون ایستادید، سران اسبات و این جمله مردان اسرائیل با فرزندان و زنانتون، همه اینا پرانتز رد کنید و به عهد یهوه خدایت با سوگند متضمن نفرین در خواهی آمد. یعنی شما شدین عضو این خانواده، همان عهدی که امروز با تو بست تا امروز از تو قومی بسازد. باز دوباره واژه قوم حواستون باشه، همون قوم برگزیده، از این جهت های اینا خودشون میگن ما قوم برگزیدیم. میگه تا امروز از تو قومی بسازد. یک جورایی داره باز به اصطلاح بیا کنیم این یعقوب مربوط به خیلی قبل از موسی دیگه، چون موسی یکی از حالا رده های مثلا صده های بعدی 200 سال بعد از اسبات لاوی مثلا پدر موسی به دنیا میاد، بعد موسی به دنیا میاد، اینا یک فاصله افتاده. میگه وقتی که موسی علیه السلام وقتی اینا رو از توی سرزمین مصر جمع کرد به معنا و آورد سر سینا، اینا از اینجا به بعد تازه شدن قوم. قبلا قوم بودن ولی پراکنده بودن یا تحت ستم فرعون بودن، ولی این آهنربا رو به اصطلاح امروزی که توی اسرائیل که میگن همین اسرائیل چیکار کرده، این آهنربا رو گذاشته توی اورشلیم دیگه، تو الان فلسطین اشغالی به اصطلاح، این آهنربا رو گذاشت اینجا، اون آقای هرسل و اینا اسرائیلیا اینو گذاشتن اینجا که همین براده های یهود که از تمام اقصانقات جهان بودن همه جلب بشن به این اورشلیم یا همین فلسطین اشغالی. همچی کاری قبلتر موسی انجام داده بود. در حال موسی توی مصر با این هجرتش اومد دیگه که همه جمع بشین، همه جمع بشین و ببین ذل اصطلاح چی بگیم، مثلا خیمه موسی و از حالا به بعد یک هویت جدیدی گرفتیم. نه که هویت دین جدید، نه، یعنی اجتماع جدید، یک مجتمع خوبی شدیم، همه یک زیر یک خیمه رفتیم، همه شدیم به اصطلاح اقوام چی بگیم، بنی اسبات، یعنی بنی اسرائیل یا هم بنی اسبات، همه شدیم قوم برگزیده. این اصطلاح قوم برگزیده نشون میده که بعدها توسط موسی جعل شده، چون عبارت تورات داره میگه. خب این عبارت آیه 12 تو 29 رو داریم میخونیم، تا امروز از تو قومی بسازد. بنابراین منوش دیگه قبلتر همچی چیزی ده، مثلا در زمان خود یعقوب نبوده این ماجرا، در زمان یوسف نبوده، سالهای بعد که موسی آمده اینا رو قوم برگزیده کرده استمان، یه هم بلا تاریخی. و خود او خدای تو باشد، آنچنان که تو رو گفته است، آنچنان که بر پدران تو ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند کرده. امروز تنها نبا شما این عهد رو میبندن، این نفرین رو ادا میکنن، بلکه با کسانی که اینجا با ما در حضور یهوه هستن اینها دارم میگم. آره میدانید، و دوباره همون خطرات و خاطرات میستن. آره میدانید در مصر با کیان ساکن بودیم، نداره تکرار میشه دیگه، قبلا هم یه جوری خونده بود، و از میان کیان گذشتیم، همانا ملت هایی که از میان آنها برگردیم. کیا بودن اون ملت هایی که اذیتشون کردن، که گفتش اگر که به اینها رسیدیم بهشون رحم نکنیم. حالا اون میگم مثلا ما عمالقه بودیم، ولی اون تیپی که اذیتشون کردن در بین راه و اینا، یک گروهی بودن دیگه، ادومی ها، درست میگم؟
همونه که به ما نسبت میدادن بودن یا همون عمالقه ما بودیم؟
عمالقه ما بودیم ها، عمالقه یا آقای نتانیاهو میگه ما این، حالا در مورد اون نگفتم، یه ادومی ها بود. تو باب 23 گفته بود ادومی را مکروه مشما، چرا که برادر توست، نسبی و مکروه شما، چرا که، پس نه ادومی هم خوبه. یه قوم دیگه بودن آقا که نه، میگه که اونایی که تو مجلس عبادی و یعنی اون مسجداشون که کنیسه ها اجازه ندارن، کسانی که بیزاشون له شد و نمیدونم کسانی که حرومزاده هستن، اینا نیان توی مسجد خدا، و عقابشون تا برن. بعد امونی و موآبی به مجلس یهوه پذیرفته نشود عقابشان، چرا؟ زیر آنگاه که پس از خروج از مصر در راه بودید با نان و آب به پیشواز شما نیامدن، پس شدن امونی با عین و موآبی. ای کاس می‌خواست اینا رو ببینه. باب 23 آیه 4 اینا همون رو داره میگه، امونی و موآبی اینا نفرین شدن. همینجا آره آره 23 الان عرض کردم دیگه، 23 آیه 4. حالا چی گفت اینجا؟ گفتش که یادتون باشه که از مصر رد شدین، یه قوم از میان اقوام گذشتین که اینا به شما آب غذا ندادن. داره دشمن تراشی میکنه. امونی و
عمالقه
مازره دیگه نه نه. امونی و موآبی این
مهم،
میخواستم بگم که میگه ملتی که ازشون گذر کردی، شناعت ها و بت هاشون رو دیدین، چوب و سنگ و زر و سیمی که نزد آنان است، میان شما مرد و زن قبیله و سبتی نباشه، سبتی نباشه که امروز دلش از یهوه خدا منحرف شده باشد. داره برمیگردیشون به توحید، با توجه به کفار و بت پرستانی که اطراف بودند، حواستون باشه که دلتون منحرف نشه. خیلی مهمه که شما بدونین ما داریم متنی میخونیم که مربوط به و یا قومی که مربوط به 1800 سال قبل از تولد پیامبره. اگر این ماجرا رو تو ذهن خودتون تصویر بکنین، بعد مترجم میشین که این قوم الان ادعای اینه دارن که موحد واقعی اینا هستن، نسبت به ما مسلمون ها به لحاظ تاریخی حداقل 1800 سال فاصله دارن.
پرگیرا نیست.
حالا واجهش مخواستم بگم که یک واجه مثبت و فلازی نباشه. اینجوریه که از سابقون اولئک المقربون، حالا از آیه قرآنی استفاده میکنم، سوء استفاده دارم میکنم، اونا اینجوری میگم، یا ما سابق بودیم بر دین و ایمان، پیامبر باید بیاد به دین ما
بیاد.
بله میگم باید
چی بیاد؟ دین چدید آورده دیگه، باز بیادش
چیه؟ منظورش اینه که پیامبر اگه چیزی، پیامبر ما رو میگه، میگه پیامبر ما و قبلش هم عیسی رو میگن، اگه چیزی اضافه آورده به تورات بسم الله، اگه نیاورده باید بیاد تو تیم ما. حالا مدعای پیامبر چیه؟ در توحید که چیز اضافه نیاورده، چون عبارت تورات تو توحید کامله به لحاظ ظاهرش، اما چی چیز اضافه تر آورده، مثلا کامل تر شده توی چیش؟
انحرافاتش که دیگه موازه بود بیاسود
رو. از اینجا به بعدش این موظفی شما طلبه هاست که به اونها بگید که آقایی که 1800 سال حالا جلوتر اومده باشه ملاک، که حال شماست. ما هم الان افتخار میکنیم به پیامبر که از 570 تا الان مثلا 2000 سال ما هم سابقه داریم، ولی حالا نسبت به اونا میخوام مسابقه بدیم، مثلا بگیم که ما 2000 سال مثلا سابقه داریم، حالا یک نیمچه عرفانی، نیمچه نمیدونم دینی بعد از ما اومد، مثلا بهاییت، مثلا اون بیاد بگه که من نسبت به شما، ها ما بگیم به این بهایی ها بگیم که ما چون نسبت به شما مثلا 2000 سال جلوتر هستیم، بنابراین ما اولا هستیم. مقصود همی که استدلال جلو اومدن یا سابقه داشتن ملاک نیست. ما هم به یهودیت میتونیم بگیم بله شما در توحید کاملی، لازم نظری داریم، شما در توحید نظری، بنابرای هم کتابی که داره میگه، بالاخره ما یه بخشش خوندیم دیدیم این توحید نظریش کامله، اونا رو باید بینه که مفسرشون هم بچه میکنن. حالا میخوام بگیم این سبقت و سبقه بساد بر یک آیین دیگه، بنابراین بر تعداد سالهای روز و این حرفا نیست، به اون مدعایی که پیامبر اکرم داشته. نسبت وقتی که پیامبر اکرم فرمود که الیوم اکملت لکم، اکمل اکمل یا اکمال نسبت به چی؟ آره من دارم سوال تر میکنم، میگم که اگر که مثلا خواستیم باشه مواجه بکنیم که توحید ما شکست خوردیم، یعنی ما نباید در توحید با اینا مناظره بکنیم، مواجه بکنیم، چون توحید اینا ادعا دارن کامله و متن هم داره میگه کاملم. ما نسبت به یک مباحث دیگه باید با اونا چکار کنیم؟ کشتی بگیریم مثلا، مواجه بکنیم. میتونیم مثلا نسبت به بخشی از فلسفه احکام، همین معبد مثلا، احکام معبد، نماز، ختنه، نمیدونم احکام زنان باشون، بعضی جاش میتونیم مهاجه بکنیم، ولی بعضی جاش هم مهاجه پذیر نیست، چون مثلا مثل توحید مهاجه پذیر نیست. به نظر من ها با یهودیت در توحید نمیشه مناظره کرد. چرا؟ در مورد بهش میشه، چون این بهش وارداتیه تو متنش، اونا هم بهش نداشتن از محبت، مثلا از زرتشتی ها گرفتن این واژه بهشت و فرشته ها و ملائکه و این پل صراط و نمیدونم این چیزا، احوالات قیامت رو اینا در کتاب نداشتن. حالا یک مقدار دیگه که وارد بشیم متوجه میشیم اگه میخوام باهاش مواجه بکنیم با چیا. منظورم در بت پرستی، یعنی چی بگیم، در عدم بت پرستی اینا کاملا متن اینجوری داره میگه که آقا سراغ بت پرستی و شرک نروید. با دوباره تکرار شد. خب دیگه مبادا که به پرستش خدایان این ملت ها رفته باشید، نرید، میان شما ریشه نباشد که از آن خشخاشون فلان روید. پس اگر از شیندن این نفی کسی خیشتن را در دل خود برکت داده گوید، چون با اطمینان دل خیش بام برمیدارم هیچ کاستی ندارن، همچنان که وفور آب تشنگی از میان برخورد، یهوه راضی بخشیدن اون نخواهد بود. یه فکر نکنه که ایمان نمیدونه به اینه که مثلا وجبی باشه و این حرفا، نه، ایمان به اون عمل و کردارتونه و یهوه راضی به بخشیدن نخواهد. چرا خشم و غیرت یهوه برام مرد برافروخته خواهد شد و این غیرت آقای که ما شوی باید دوباره واجهش اومد به اون سختگیری رو میکنه که میگه اگر شما رفتی یک صورت بت‌پرستی و خلاصه یک صورت مجسمه ساختی از یک بتی که خیالی و حرف هست، من اگه توی نسل خودت، یعنی خیلی خودت نگیرم تو نسل 5 و 6 دنبالش میگردم که اذیتت کنم. این میگن حالا من پوست یهودی ام، این میگن غیرت اللهی.
نه دیگه، خودشون تفسیر کردن گفتن این تأثیره، نه که چون باز اون اشکالای
تأثیر داره. آره شما کلامشون
وارد میشون.
بعد اینجا چیه؟ به تمام نفری که در آن کتاب نگاشته شده بعد تو نازل بر اون نازل خواهش و یهوه نام رو از زیر آسمان محو خواهد کرد. اینجا هم اینجوری باید بگیم که این محو کردن به معنی چیه؟ یعنی از بین میبرش، یعنی مثلا این نسلش عقیم میکنه و فلان. ظاهرا اینجوریه. اینقدر این مد سخت گرفته که میگه اگر من، یهوه میگه من اگه بت‌پرست ببینم توی نژاد تو، یعنی بچه ها خودت فلان، عقیمت میکنم، خشک میکنم، اون خلاصه چیه، نسل تو از بین میبرم. برای چرا میگه یهوه نام او رو از زیر آسمان رو محو خواهد کرد. اینا رو حمل بکنی به این که داره سختگیری میکنه که فقط خدا یکتا رو بپرستی، همینو بس. یهوه بره نگونبختی او وی رو از تمامی اثبات اسم کنار خواهد کرد، بر حسب تمامی نفرین هایی که توی همین شریعت برش نوشته شد. چشم‌اندازه طبیعی. باز اینجا از این صدوم و اموره و نمیدونم سبوئیم و این نسلایی باشن که توی اینها تبعید شدن. آیه 23 میخوان جمع ملت ها بانگ برخواهند آورد، از چه روی یهوه با این سرزمین چنین کرد، شدت این خشم از این از چه رو بوده، و آنها خواهند گفت که چون یا عهد یهوه خدای پدرانشان را که با ایشان بسته بود از سرزمین مصر بیرون شدند، اینا کنار گذاشتن. چون کنار گذاشتن خدای بر اینا غضب کرد، اینا رو تبدیل به اصطلاح خودمون سوسکشون کرد، یعنی از بین بردشون، محوشون کرد. چرا؟ چون به اون عهد خدا به اصطلاح سر عهدشون نبودن، چون به پرستش خدایان دیگر رفتن. آیه 25 میخوان با آنها را عبادت کردن، خدایانی که نمیشناختن و از اونها نصیبی نگرفته بودن. چیکار شد؟ به خاطر بت پرستی خشم یهوه بر این سرزمین افروخته شد و تمام نفرینی که در کتاب بر اونها آمد، یهوه آنها را با خشم و غضب و غیظ عظیم از زمینشان برکند و همانند امروز به سرزمین دیگر افکند. میگه همانند امروز، یعنی اون داره کنایه میزنه به ماها، اینا ما رو موحد نمیدونن و مسیحی ها رو به اینا میگن غریب با غین، یعنی ناشنا. خودشون رو اصل میدونن و قوم برگزیده، سایر اقوام رو بهش میگن سایر ملل، سایر امت، واجه دقیقه داره سایر امت ها. لذا به تعبیر آقای ماشینی هم توی یکی از این مواجه هاشون فکرم صوتش بود الان یاد آمد که ایشون گفتش که مثلا درست هم گفتی که خدا با افرادی که بعد از موسی شریعت موسوی اومدن چه معامله کلامی خواهد کرد. بلاز کلامی شامل هم مسیحی ها میشه، هم مسلمان ها و غیره تا الان، و هم قبل از موسی هم شامل میشه دیگه. با اونها همه معامله، اگر که درست باشن ها، اگر که همون چیزایی باشه که اتفاقا موسی هم گفته، مثلا بت پرست نباشن، مثلا ده فرمان رو رعایت کنن، مثلا آدم مؤمنی باشن، چی میدونم خیرات بکنن و فلان، اینا جاشون کجای به لحاظ آدم یهودی؟ یهودی چی میگه در مورد اینا؟ شما صحیح گفتین که تمامی افراد گفتن جز یهودیت میشن برابر با شریعت گذشته، که این عهد گذشته در حقیقت شریعت نبوده، چون شریعت نمیگم، اون عهدی که خدا ابتدا با حضرت نوح بست، هفت تا پیمان بست و بعدها این در زمان حضرت موسی اینا رو کرد 10 تا و یه عهد جدید بست اصطلاحا. بنابراین معامله و تعامل با خدا یهوه با بقیه، هم با بقیه از موسی زمان موسی و هم قبل از موسی، همه با شریعت با پیمانی که با نوح بسته، یک جورایی بازم داره اینجا اون تبختر و اون خود برتربینی و مثلا برگزیدی قوم حتی توی این قسم دیده میشه. یعنی من مسلمان اگر خدا رو میپرستم، موحد واقعی هستم، اونا میگن که نه به این خاطر که تو این حرفاتو از زبان موسی و هم عرض ما باشی شنیدی، نه، اون توحید خالص دست موسوی هاست. اگر شما داری به توحید یک گرایشی داری، یک اخلاصی داری، نمیدونم کار خیلی در انجام میدی، خیلی کار خوبی میکنی، آفرین، ولی شعبان درجه دوی با عهد با مثلا پیمان نوحوی با تو برخورد میکنه. اگرم بهش بری، بهش اصیلی که ما میدیم نیستی. قرآن خیلی کنایه زده به همینا، چند هم گفتن که بهش در مال ماست دیگه، اگرم جهنم میریم چند روزی میریم ولی بعدش باز دوباره برمیگیم بهش، چون غیر خودشون تو بهش جا نمیدن. آره خیلی جالبه. یهودیت آیین قابل مطالعه‌ای، یا ما مسلمان ها کم میخونیم، یعنی نمیخونیم بخاطر که احساس میکنیم که ببخشید من مخاطب شما نیستم، احساس میکنیم که چون دین آخر هستیم دیگه بی نیاز هستیم از این که گذشته ها رو بخونیم، در حالی که
در حالی که
اون بحث تطبیقی اینجا نشون میده خودشو، چون بچه ها جوان ها اون آزاد اندیش ها الان مواجه هستن، یک عمری داره یهودی طرف، یک عمری مسیحیه، شاید اطلاعاتی که شما دارید قطعا نداره به اون معنای حق واقع، نمیده توی حیات شما سینه بزنه، واقعا نمیدونسته که این کوچه کنارم حیات داره اصلا، اینجوری فرض کنید. ولی حالا شما چون توی حیات خودتی و خودتو بعد مثلا میگی که دیگه فرق ناجی من هستم و اسلام آخرین دینه، اینو خودت بی نیاز ندون که اگر میخوای راهنمایی بکنی یا دست گیری بکنی از سایر اقوام و سایر ملت ها، باید بیشتر باشه صحبت کنی، ما از رفتار یهودیان باید عبرت بگیریم، همه حرفی زدن این بود که باب گفتگو رو باز بکنی، یهودی باب گفتگو رو بستن، میگن بستن، میگن ما هستیم و اجازه نمیدیم چه غیر از ما هم بیا تو آیین یهودیت، بستن که یعنی نژادی بستن دیگه، حالا نژادی بستن.
نه نه گفتگو چی نمیاد بکنه، بگیم آقا بیا با هم بگیم مناظره،
نه حالا اگه شما نیازی نداره، هدفش هدف مناظره چیه، هر مناظری که شما اونو به سمت خود جلب بکنی دیگه، اونو نیازی نمیدونه
من بگم من در تراز تو هم
نمیشه،
نه نه من اسلامم، میگم من در حد تو هم، نگو من
نمیگی در حد تو،
من میگم نگو من در حد نوح.
آفرین، ما درسمون از یهودیت اگه همین باشه خیلی خوبه که بی تبختر نرسیم، یه وقت نگیم که یهودی موحد، اگر موحد بود بعد بگیم تو درجه بعد از منی که ولاد امیرمون قبول کرد،
من اینو نگیم بگیم من
مثل آقا شما دارم میگن رو همین منبرها دارم میگن
کجاش
اشتباه، ها انانیا کن، ما باید یه جوابی داشته باشیم، میگه ما میگیم ولایت امیرالمومنین اون ولایت مثلا توحید خالص، توحیدی است که از مسیر و کانال مجرای خالص تقلیل و اهل بیت و ولایت امیرالمومنین داشته باشه. حالا ما یه یهودی تو رو، یه مسیحی تو رو، یه حرف آمد گفتش من موحد واقعی هم، همون چی که یعنی شخکا حرفا که زد دیدیم، آره این حال و روزش به توحیده که مثلا اهل بیت داره میگن نزدیکه، ولی از کانال اهل بیتی نیومده، شما چه معاملی میکنیم باش؟ الان نمیخوام پاسخ شما بشنم، نمیخوام جولان بشه که بعد فکر کنم، خیلی سخته اینا جواب دادن اینا،
من میگم یهود نمیاد بشینه حرف بزنه،
بالاخره نکن یهودیت، من پاسخ یهودیت رو دارم میگم، اگر فرض بکنید که این ولایت امیرالمومنین اهل بیت این حرفا تو کانال و مسیر یهودیا بشه، اصلا بازی برگردین بریم به سمت یهود، حالا یه بچه مسلمونی مثلا یه بچه یهودی مثلا چی بیاد بگه که آقا ما اون مسیری که شما میگین درسته که نرفتیم، ولی ما هم همون ولایت یک جوری که اون ولایتتون داره میگه همه جوری داریم همه انجام میدیم، یهودی آنها را رو بستن گفتن بهش به خدا و این قوم برگزه ما هستیم و ولا غیر یعنی چی میگه اون گفت واس ماست، یعنی همه چیز واسه ماست، ما که قوم برگزی شما زور بزنی بیه پاشنه در بکنی بگی که دیگه منم موحدم، دیگه منم مگه نمیدی یه عمر دارم خدا
رو نکن، منو
رد نکن فلان، اون در باز نمیدی، میگه تو بر اساس آنچه که از شریعت و آیین یهود نو نزدیک هستی من در بالاخره در باز رد خلال باب و قول حته نگاه باران هست میگه این چیز رو تم میشه باید باید. این امتیاز برتری برای قوم یهود است. من بحثمون جمع کنم این قسمتشه که امتیاز چی عبرت بگیریم از اینکه تو مهاجرات تو گفتگوها مخونان راه رو نبندیم، بذاریم طرف گفتگو بکنیم، تو گفتگوهاش بعد میفهمیم که درجه به اصطلاح امروزی ها تراز وحدانیت و توحید اون در چه حدیه، چون بالاخره او داره با آیین موسویه که به اساس ادعای ما کتابش تعریف شده داره در پیش میره، یک جای باید لغ بزنه، یک جای کاستی داره، اگه کاستی نمیداشت ارسال پیامبر لغ بود، ارسال پیامبر اسلام، یک جای کاستی داره، متابد متفتنین و یعفا در بیارن، کسانی که اهل خدمت فتن هستن تو توحید خیلی سختی مچونا رو بگیری ها. این حال کلیه چه گفتم، تو توحید و نبوت خیلی سخته مچگیری از یهودی ها خیلی سخت، شاید هم نشدنی باشه باید امام معصوم بیاد، من که نمیتونم مواجه کنم باشه، چون نه خودشون کامل میدونم متن کامل متن محکم و جوندار و استخوندار بیه. خیلی سخته که به اساس تمام تورات بتونی یک توحید ضعیف، بله اون جای کشتی اینا همه شو توی این تلمودها و میدراشا همه رو توجیه کرده، برنسه به توجیهات و به این نوع تفسیر ما هم میخندن که یعقوب کشتی گرفته اینا میخندن تو جلسه خودشون. ما با سراغ اون نقاط خاکستری خوب اونا باشیم اگر میخوام کار معاجب سی، چون تمامی این کلام‌ها برای تو محقق شد، حالا اگر اینجوری شد اون برکت اون نفرین که پیش کردم اونا رو میفرستم سراغ سه، اگر دو اگر به سوی یهوه باز کردی، اگر با تمامی دل و تمامی جان خیش تو و پسران در هان چه امروز برای تو فرمودم با آوای من گوش بسواری، یهوه خودت اسیران تو رو باز خواهد و بر تو رحم خواهد. این عبارت تمامی دل مال به اصطلاح نماز و یعفاس جدیدم تو تصنیه اینم بود، اگر جز جای قشنگی تورات ها، اگر به تمامی دل و تمامی جان خیش گوش بسپاری، گوش بسپاری هم پس معنی مثلا اسمعو نبود، انستو بود، انستو که قرآن میگه نه به معنی سما، انستو یعنی دل بده اصطلاحا، این هم همون با دوباره تکرار میکنه، این هم اول نمازاشو میکنن یهودی ها، اگر به تمامی دل و تمامی جان خیش گوش بسواری یعنی انصات کنی یا انستو بکنی، یهوه خلاصه بر تو رحم خواهد کرد و از میان جمله اقوامی که پراکنده بودی دیگر بار تو را گرد خواهد آورد، یعنی همون جمع شدن برای قوم برگزیده است. هم برادار که مثال زدم، گفتم برادار هم ریخته توی اقوام و توی جغرافی های اطراف بت پرستان و اینها، میگه اگر اینجوری شدی یعنی با تمام دل و تمامی جان گوش سپردی و یهوه پرست شدی به معنای توحید کامل و اکمل و کمل و همه اصطلاحات عرفا، اگر اینجوری شدی، اگر اینجوری شدی، حالا آیه 4، حتی اگه به اقصا آسمان ها تبعید شده باشی، یهوه خدا تو رو از همون جا گرد آورد و از جا برگیرد، یعنی میارد. بعضی گفتم این آقای بهجت این حرفا گفته که مثلا ما چیکار کنیم، دنبال استاد میگردیم که خدا رو امام زمان کنم، آقا چی گفتن؟ گفتن تو وظیفت انجام بده و بلکه اون امام هستش که وقتی ببینه افرادی دلهای مستعدی هستن ظرفیت دارن، نگیم وظیفه شرعیش و این حرفاست دیگه، چی معتزلی نگیم به امام چیزی بار نمیشه که، ولی اینجوری دیده میشه که اگه یه افراد مستعد باشن و فقط اون حلقه آخر یا استادی ننن، این دور از حکمت اون امام هست که دست اونا رو نگیره، درشو گفتم دور از حکمته، ولذا شما از ما اول دنبال مراد مرید بازی نباش، برو اون وظیفه خود انجام بده، اینقدر ظرفیت آماده بکن، بلکه بر اون مرادت واجبه، نه واجبه شرعی اینا هم نکن، بلکه بر اون واجبی دست بگیره. تو الان وضوتو گرفتی، آمادهی که میخوای نمازتو بخونی و همه سجدتن پنگ کردی، الان موندی بر این که من چی بخونم، مثلا نمازم چجور بخونم. اینجا بر امامه که تو رو راهنمایی کنه با این الفاظ بخون، با این ادبیات قبلر از این برای ایبری ما نستا. چرا؟ چون در اصل ظرفیت دیده. ولی یک حرف انحرافی این وسط هستش هم میشه که یه ده هنوز چی مثلا غوره نشدن چی میگن من شما دنبال استاد میگرده. یا آقای برجد میگفت، این که دیگه حضوری از خودشون گفت، من توی حرم امام رضا میرم، آقا میاد دست منو میگه، میگه پیشه، میگه آقا پیش امام رضا. آقای برجد گفتن امام رضا اینجاست، منم واسطه، منم اگه باشم، من تو راه اشتباهی داری میری، میگه تو حرم امام نه، یا پیش من این شرکه. حالا بیرون حرم یه جای گم شده باشی و عجت ها میان دست میگیرن، ولی تو عدل اومدی تو حرم امام التماس دعا میگی؟
چرا خود آقای درکت تو حرم امام رو مومنی بود ما داری
باشی؟ سخت بوده اعتماد توادش کامل نبوده. چی میدونم چی میده
مسائل مشکله مستحدثه،
دنبال استاد بوده، دنبال استاد ماجرا فهم کرد از اساس. این میاد پیش این آقا بگه آقای برجت، نه منظور این بود، منظور این بود وقتی من گفتم شرک واجه شرکی گفتم برای همین، بلکه وقتی تو رسیدی به یک جایی که منبع و به اصطلاح مرزای مجرای رضای الهی هست، اونجا امام رضا است دیگه، خود آقای بهجت هم از ایشون داره فیض میبره. اینجا نگو به آقای بهجت که برای من دعا کن پیش امام رضا، حداقل اینجا نگو. صبح ایشالله میشه هشت به بعد نیست یاد
الان وقتش نیست، ولی
من منظورم اینه که حالا اگه نکن بد گفتم، منظورم اینه که این از خود آقای بهجت من شنیدم ها، که گفتم من مثلا داخل حرم بودم، کسی اومد پیش من گفتش که برای من دعا کنید پیش امام رضا، بعد من اینجوری کردم اشاره کردم که خود آقا هم همینجاست دیگه. این اشاره آقای بهجت به چی معنیه؟
این
بستگی به
فردش داره، بعد در کنار این اشاره صد تا تاثیر دیگه خود ایشون داره، کسایی که در مسئله که ایشون بودن هست بشه.
در حرم من منظورم در موقعیت حرم بود، الان اونجا ویژگی مکانی بوده که آقا گفتن الان تو آمدی دیگه، مثلا وارد دریا شدی که دیگه خود صاحب دریا و اجازه داده شده
استقلالی میدید آقای بهجت رو کم شده، ولی رو پسر اینکه تو حرم نباشه، ولی
اینقدر اون اشکال نداره
چه نمیده آدم پیش انسان باورو.
اینی که آقا بهجت قطعا میفهمیدن که این استدلال شما رو ها، مقصودم این بود که اگر یک نفر با تم... با
میخوام بگم فرد باید ظرفیتش رو آماده
بکنه، فهمیدم شما اول اینجوری بودی ها، اول همینجوری اصلا من مثال نبودی گفتم، اگر ظرفیت درست باشه اون مراد میاد پیشتون، مقصود این بود
دولت دین تو رو دست دهد یا بر ارادت خداوند شده است، یا موکشان تو رو به پیرت ببرن یا پیر تو قبضه رو مسئولی تو نهد، ولی جز اون ظرفیت این هم هست غیر از اون نماز و
فلان. حالا اون پیر دومی اون بخش آخر شعری گفتین، یا اون پیره، اون پیره میاد، این خیلی خوبه. من الان نسبت به جوان و نوجوان و طلبه هایی چند همین قسمت دومو خیلی بیشتر تأکید میکنم، یا آقا تو همون خودت ظرفیت ایجاد کردی، یک جوری دوست داره که یک مرادی بیاد تو تازه بهش ظرفیت هم بده.
این غلطه
اشوار ها، مقصدم این بود
ایجاد کنه، ولی
به نظرم آقای بهجت میخواستن جلو اینو بگیرن، میخواستن جلو همین ماجرا رو بگیرن توی به این آقا در حرم تکریمی
کنه، یه دفعه یک آدمی که اشکاش شعر رو بیاد یه دفعه بکنه مثلا امامزاده که استاد این کار نمیکنه، ولی غیر از اون ظرفیته باید به عنوان استادم بگرد، ولی منتظری
نباشه تا استادیو بفرسته. خوبه. حالا دیگه اغراق، حالا دیگه نمیخوام با الفاظ بزنم، اغراق نکنه تو این که مثلا هم بشینه و بگه استاد باید منو برسونه به اون ظرفیت. خطا.
مرجعیه، مرجعیه.
این خطاستی آقا، ظرفیت دخول ایجاد بکن. اون امام یا مراد یکی از واژه شون بهتره نسبت به وظیفه. دنبال واژه بودن چون وظیفه میگی یادی معتزلی ها میفتی اونا امر میکردن، میگفتن با خدا واجب است باید تکلیف مال اتاق نکنه فلان، این مال معتزلی هست ما نباید اینجور چیز. ما میتونیم بگیم شون، واجه شون بهتره، حالا تسلیم میکنه. یک از شعون امام اینه که دستگیری میکنه آقا، یک از شعون امام اینه که همون حری هم که خلاصه با اون وضعیت در آب رو بست و نمیدونم فلان، نفرین امام نفرین بالاتره دیگه، سکلت کنون امت بخون او دیگه باید بره گم شه دیگه. با تعبیر ما نفرین چیز کمی نیست، نفرین امام بهت بگه که برو نمیدونم مادر و عذاب، یعنی برو دیگه، یه تو اصلا هدایت شدنی نیستی. ولی همه امام زور آشرا ایشون چیکار میکنه؟ این یعنی که در تو یه ظرفیتی دید، یه چیزی دید دیگه. حالا من اسمش میذارم ظرفیت فلان. این ناامید نشده بود، بالاخره گفتش که این کفشش انداخت رو با یک حالتی اومد، یه توبه نصوحی کرد که امام اینو دید و بعد دستش گرفت. این می‌خواستن عرض بکنه یکی از شون امام که دست بگیره، نه واجبه، دست بگیره. این دیگه حره، حره که نفرینش کرده، ولی یه بس اون آشرایی شد. واسطه میفرسته دیگه بعد بنو جلوتر و با آقای گوشم یهوه خدای اسیران فرونمی اگه بخت ها گفت من این کارو میکنم، حتی اگه خیلی تبعید شده باشی به دورهای دور فلان، دستو میگیرن و شش یهوه خدای دل تو و اعقاب تو را مختون خواهند ساخت، تا یهوه خدایت را به تمامی دل، بازم این تمامی دل تمامی جا. این اول مقاله حقیق، مقاله چی از کنه نوشته داشتن در نماز، ای اول آورده بودن، چون همین نماز یهود برسید همین آیه شریعتش همیه، این تشریعش تو تلمود از این آیه تورات گرفته شده، تمامی دل و تمامی جان خیش را دوست بدار و زنده بمان. یهودی ها همین تهران خودمون آقا لالزه هم خیلی به این آیه ارادت دارن، چون آیه های خوب یهودیته که خدایت را با تمامی دل و تمامی جان دوست بدار،
راضیت مرضیه،
جز فرازهای مثلا کلیدی جالب یهودی هاست همین آیه، همین آیه تنها خوندیم که توی تصنیه باید پیداش کنیم، توی
لاویان
اینا باید پیداش کنه آیه را، الان خاطر هم نیست. 18 18 تسمیه آیه باب 18 آیه 18 این محبت میگه که ارتباط با خدا ایجاد بکن. نماز یک پیش نیازی داره دیگه، نماز که تو یهودیت نبوده، از تو همین آیه ها بعدها این روی ها نماز رو ایجاد کردن،
بخوانن اومدن نماز
رو ایجاد کردن، که این عملیاتی بشه، عملیاتیش کردن همین آیه رو. به این آیه خیلی علاقه مندن، مثل مورید علامه که سر در خونه شون میمیستن لا 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 ارادت دارن، همچی چیزی میمیستن، آره یعنی دل میدن، جون میدن به این که این خونه در حسن امیر المومنین باشد و فلان. اینا هم بر این آیه جون میدن، یهودی ها خیلی دوست دارن که یهوه خودت رو با دل و جان دوست بدار. یهوه خودت همه آن نفرین‌ها رو که به دشمنان نازل خواهد کرد، بینید دشمنانتون خار میکنه، تو دیگر بار از خدا یهوه خودت اطاعت کن و تمامی فرحان ها رو بکنه تا کامیاب بشوی، تا نیکبخت بشوی، تا نمیدونم اینا رو نگه بدار. 11 دو راه رو میخونم، 15 در نگر امروز زندگی به نیکبختی و مرگ و نیکبختی را پیش تو میبینه، اگر داره روزگار فوت موسی رو داره، یهوه را زنده خواهی ماند و پرشمار خواهی شد و یهوه خدای در زمینی که در اون اومدی برکت خواهد داد. آقا اینا که دارم میخونم چیز اضافه تر برای چیزی که گذشتن نیست، یهوه خدای رو دوست بدار. باز هم داره تکرار میکنه. بعد باب 31 که در حقیقت دیگه اواخر باب هاست، میگه موسی اینها رو گفت و امروز 120 سال، گفت موسی گفتش که 120 سال دارم چون دیگر رئیس نمیتونم بشن، یهوه گفته که از رود اردن نمیتونی بگذری، بنابراین مأموریت گذشتن و عبور از رود اردن به جانشین موسی احاله میشه، جناب یوشع ابن نون. این همه میگفتش که شما برگردین خالصه از عبور بکنین از این سرزمین سحر و سینا برین به سمت رود اردن، توسط یوشع این کار اتفاق افتاده،
پیشا پیش تو خواهد گذشت.
بله بله. پس آیه 7، آنگاه موسی یوشع را بخواند و برای دیدگان تمام اسرائیل او را میگه که چی؟ میگه که نیرومند باش و پایداری ورز. اینا داره میگه مثلا داره میری جنگ، مواظب باش به خالصه اسبرو و صابرو. یه آیه آخر از سوره یعنی
استفیم از اینا زیاد
داریم. آه اسبرو صابرو رو
آره
آره آلمران. با این قوم به سرزمینی در خواهدان که برای پدرمانشی سوگن یاد کرده، یعنی بیناب نباش، محشد نکن. این پسران لاوی او چیزی که گفتم هر افسال اینا اونا انجام بدن، دستورات یهوه را انجام بدن. و یک سرودی هم آخر داره که اکنون این سرود را، این سرودی که دارم میگم الان تو بعضی از این موسیقی های این اورشلیمی ها چی میگن اسرائیلی ها الان هستن، همین واجانا کن قشنگ ها یک چیزی که شما میخونه، اکنون این سرود را بهر استفاده خود در نگارید، یعنی اینو بخونید زمزمه کنید. اردن
به سمت،
یعنی برم وارد سرزمین اردن بشن، خود اردن رو فتح کنن. سر سینا که الان اینا 40 سال سرگردان بودن همجا هم هستن، موسی هم تو همین بعد از نیل آفن سر سینا که در سر سینا کوه تور هست و اینا تورات رو میگیرن و جامعه خودشون میسازن، ولی مأمور هست از طریق یهوه که عبور کنید از این سر سینا برسم تو اردن. اردن فعلی،
اردن فعلی
هست، اینا همه سر شجاش هست، اینا که
این وسیع‌تر میخوام
بشن، اما دارن گسترش پیدا میکنن و برن این شعار توحیدی رو به گوش بقیه برسونن.
چرا برسونن؟
یعنی
تبلیغ ندارن؟
نه تبلیغ نه که موحدشون بکنن، بگن که ما
هستیم، ما هستیم اینا ما
موحد ما. حالا این شعرش گوش کن، آن را به اسرائیلیان بیاموز، یعنی به بنی اسرائیل شعرها رو بگو بخونن. چی؟ سلام فرمانده که شما ساختید اونم دارم
شروع نیست؟
یعنی 3000 سال پیشتر از شما دیوته از شما ساختم و در دهان آنها بنه که اینا رو به بنی اسرائیل بخونن، ایشان رو به این زمین که با ادای سوگند وعده دادن و در آن شیر و شهد روان است آوردم، تناول خواهند کرد و سیر خواهند شد و فربه خواهند گشت. من میخونم ولی اینا گریه داره برای یهودی جون سینه میزنن کیف میکنن. ها دیگه همین متن اون. پس آنگاه به خدایان دیگر روی خواهند آورد، از آنها پیرو میکنن و من رو خواهند عهد من رو خواهند شکست، لیک آنها آنگاه که بدی ها و سختی های بی شما گریبان ایشان شود، این سرود بر آنان گواهی خواهد داد، چرا که عقاب ایشان رو فراموش نکنند. آری نیاتی را که امروز دست هم میفهمند میدانم، بیش از این که آنها رو دست از این که سمن یکن در آورن. موسی در اون این سرود رو بنگاشت و به اسلام و به یوشع پسر اون این فرمان رو داده که نیرومند باش، واس خردمند باش، پایدار باش، نمیده چی چی باش که برو خدا کمکت میکنه و شریعت نزدیک صندوق قرار میگیرد. شریعت اینجا لاو به معنای همین توراته، این تورا تا اینجاش که پیداش خروج لاویان اعداد تصویر بشه، این 5 صفر رو فرض بکنه توی کتابچه‌ای، اینجا به موسی فرمان داده میشه که این 5 تا صفر رو نزد خودت داخل این صندوقچه نگه بدار. به این صندوقچه میگن صندوقچه عهد، تو قرآن هم بهش میگه سکینت و تابوت. این رو برای چی میگن تابوت یا این سکینه؟ یعنی اینکه مایه آرامش افراد هستش. اینا طبق این فرمان موسی این تتمه های خالص هرچی از تورات رو نگاشت های در فرمان رو و حتی عصای موسی گفته شده توی این سکینه تو تابوت، عصای موسی نه انگشتر سلم نه این خودشون این محترمه و اول جنگاشون رو میبردن، مثل شما که این چیه بیرق اونا میبرن جلو که تا وقتی این هستش مثلا محافظ ما و فلان، اینا می صندوقچه رو اول جنگا خودشون میبردن. به همین عبارتی که الان داریم میخونیم، موسی چون نگاشتن کلام های این شریعت از آخر تا آخر در کتاب پایان برد، به لاویانی که صندوق عهد یهوه هم کرد این فرمان داد که کتاب این شریعت را برگیرید، آن را کنار صندوق نگه دارید، در آنجا بر شما گواه باشه، چرا که روی سرکش شما و در دم فرازیتون رو میشناسن. اگر امروز در حالی که اهل زنده هستی با شما هستم، بر یهوه سرکشی نکنید. پس از اگر که اینجوریه، پس از مرگ من چه اندازه افسوس در خواهی کرد؟ به کنایه از این که خدای واقعی رو بپرستید و دیجف توختر نکنید و سرکشی نکنید. اسرائیل برشیدن سرود گرد هم میآیند، یعنی جمله قوم بنی اسرائیل، جمله مشایخ اسوات، اینا همه میان که این گوش بگیرن این حرف خدا رو. بعد این سرود موسی خونده میشه: ای آسمان ها گوش سپاری تا سخن گویم، ای زمین بگو گوش بده که من چی میگم. بادا، یعنی ای بادا، چنین باد که تعلیم من روان چون آب باران گردد، بادا که کلام من چون شبنم فرو ریزد، چون باران تند بر سبزه خرم، چون رگبا و سبززار، چرا که نام یهوه را خواهم خواند، شما خدای ما را بزرگ خواهید ده. این شعرپرها همجه ادامه بدن میکنه، میره تا بخونیم دیگه. آره نه شعر، آره یعنی جز دای توسلاشون میکنم، مثلا در کنار حاشیه میکنم وقتی میخوان آروم بشن و جزوه میکنم و میکنم دعا خوبیه، جالبه. تا اعلام وفات موسی که با هم دیگه خوندیم، عملا موسی در 130 سالگی فوت میکنه و سیاسم یک عبارتی داره. اونا که توراتی میخوان کار توراتی بکنن، چی تفسیر بکنن، تو باب 33 آیه 2 اینا میگه اینک از ما اولش میخوان، اینا برکتی که موسی مرد خدا پیش از مردن به اسرائیل بداد گفت، دو نقطه این برکت رو داد. موسی اینجوری گفت که یهوه از سینا آمد. راست میگه دیگه، یهوه اینا رفتن بالا کوه سینا، یعنی خدا رو فرا گرفتن، ده فرمان رو آورد پایین. یهوه از سینا آمد، اینم جز حرفای خوبشونه، جالبش. بحر ایشان، یعنی بحر قوم بنی اسرائیل، از سعیر، سعیر یه منطقه‌ایه، محله‌ایه که در اونجا ابراهیم با همسر کنیزش به اصطلاح همسر کنیز با هاجر و فرزندش اسماعیل رفتن یه جایی به نام سعیر با عین. این سعیر غیر از اون مکه ماست و اکنون در یه جایی نزدیک، حالا میگم بئرشبع، همین ایران هم برزن یه چند تا گوشه دوجا هم زد، تو همون اورشلیمه، تو همون اسرائیله. سیر هم همونجا، سیر یعنی بیابان. خب که میگه که یعنی این یکی از افتخارات خود یهودی هست، یعنی که ما برای خودمون یک ماجرا و داستان دیگه ای قائل هستیم،
فهم کنه؟
ما محتواش یکیه ولی جاش فهم کنه. ما میگه در شبه جزیره عربستان اومدن، اونا میگن نه همین کنار اورشلیم، من همین الان هم به یاد اونا زمزم هم دارن
سیر.
و بله، حالا این قسمتش دیگه گفته از کوه فاران درخشیدن گرفت. یا کنید فاران به لحاظ عربی اینا اون واژه مثل که مکه قدیم فاران گفتن. ما دل این واژه ها میتونیم بگیم که آقای اسرائیلی بکنید این اشاره به پیامبر مایی ها، چون اسم فاران دیگه شما که دیگه
کنید
شما دیگه کوهی به نام فاران دیگه نداری، حالا سعیر داری، به ارشبه داری، زمزم ممکنه داشته باشی فلان، ولی این فاران رو چکار کنی؟ فاران دیگه طبق نقشا هیچی پاسخ نمیدن.
آقای لازار چی میگه؟
هیچی پاسخ نمیدن، میگن همه شواهد بر اینه که این همون سنان اطراف خودمونه دیگه، این فاران پیامبر اکرم نیستش، پیامبر مسلمان نیست. و در حال که اوجی گفته از کوه فاران درخشیدن گرفت، از برای آنان از اشتماهای قادش مقدس بود، از جنوب تا سراشیب ها. همین اینا دیگه داستانه، اگر خواستیم مطالعه بکنیم. وفات موسی رو تو باب 34، آنگاه موسی از دشت های موآب رهسپار گشت و از کوه فلان فلان اومد پایین و به همه اون افرادی که جلعاد و دان و نفتالی اینا هم بچه های موسی هم بچه های یعقوب هم اثبات هم این از سلسله اونا اینا رو جمع بری کرد و منسی و این حرفا تا اینک به اصطلاح اینک سرزمینی که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب با عدای سوگن و ببین عبارت که وعده دادن آن را به اعقاب به تو خواهم داد آن را بر دیوانت نمایاندم، لک بدان گذر نخواهی کرد. مخصوص این که اینه عمر نمی کنی که اینا رو مثلا ببری به سمت سرزمین جلوتر. در آنجا ایشون فوت شد تا امروز، بیت فقور گفته، بیت فقور یک جاییه، تا امروز کسی از گورو او آگه نشده که این کجاست، ولی همین مردان میدونن که 120 سالشون عمر کرد. و اینها هم اسرائیلیان 30 روز در دشت‌های موآب و موسی بگیرستند و روزها سوگواری میکنن، تا اینکه یوشع که آکنده از روح حکمت بود جانشین موسی شد. و سلام علیکم و رحمت الله. ما تورات رو با این 4-5 صفرش در
حقیقت
صدق الله صدق یهوه انشاءالله ته این هفته تصمیم میگیریم که حالا تورات رو ادامه بدیم یا تلمود رو یا که انجیل. حالا دارم میگم که ببینیم ماجرا چی میشه. اگر که در تورات آه که ماشین جمع‌بندی انجام بده انشاءالله همونجا ما اهل دموکراسی هستیم.
5-4
دموکراسی. دموکراسی آخر بندش آخر تصمیمات باز به هم میگه بگه که من میگه که جمع چی میگه. ما قائل به دموکراسی سقیفه هستیم. سقیفه نبه اون معنی چی، یعنی شورا مشورت ببخش، یعنی و امر و شورا بین هم انشاءالله مشورت میکنیم، بهترینش رو انتخاب میکنیم که نصیب بسید نکبا. بس سلام علیکم.